اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف علوی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام. بحث سیره تربیتی امیر مؤمنان علی علیه السلام آخرین بحثی بود که در آن وارد شدیم و چند برنامه ایست که در خدمت شما خوبان هستیم. عرض کردیم در این بحث ابتدا باید سخن از مبانی داشته باشیم، مبانی تربیتی امیر مؤمنان علی علیه السلام، یعنی آن که شالوده ای را که حضرت برای تربیت جامعه و برای تربیت مردم پیریزی کرد، آن شالوده چه بود؟ اولین مبنا را خدا باوری در عرصه نظری و در عرصه عملی دیدیم. دومین مبنا اصل کرامت انسان، شخصیت انسان. و سومین مبنا اعتدال در همه عرصه ها. از نگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اعتدال در همه عرصه ها میتواند مایه نجات انسان باشه. در خطبه 222 چنین میخوانیم که فرمود: من اخذ القصد حمدو الیه طریقه. کسانی که راه مستقیم وسط را پیش بگیرند، افراط و تفریطی نباشند، طریقشان را می ستودند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در سخنی از ویژگی های اولیاء خدا چنین نقل می فرماید که اولیاء خدا مشیشون، روششون روش معتدل هست. من اخذ القصده حمدو الیه طریقه. کسانی که راه مستقیم وسط را پیش میگیرند، از افراط و تفریط بدورند، طریقشون را میستایند. و بشروه به نجات، و آنان را به نجات بشارت میدادند. و من اخذ یمینا و شمالا زمو الیه طریق و حذروه من الهلکه. افرادی که به جانب چپ و راست متمایل می شدند، از آنها انتقاد کرده و از هلاکت بیمشان می دادند. این منطق امیر مؤمنان علی علیه السلام در عرصه اعتدال هست. محضرتون این را هم خواندیم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام افراط و تفریط و خروج از اعتدال رو ناشی از جهل می‌داند. لا تر الجاهل الا مفرطا او مفرطا. در دو برنامه گذشته جلوه‌هایی از اعتدال رو در گفتار امیرالمؤمنان علی علیه السلام محضرتون عرض کردیم. به فضل خدا در این برنامه هم باز جلوه های دیگری از اعتدال در سیره و گفتار امیر مؤمنان محضرتون تقدیم میکنیم. از جلوه های اعتدال عبارت است از رفتار معتدل در رابطه با دنیا و آخرت. منطق اسلام این است که مسلمان باید آمیزد به هم دنیا و عقبا را، نه مستغرق در این گردد نه در آن یک شود فانی. در روایتی از امام کاظم علیه السلام می‌خوانیم که فرمود: لیس منا من ترک الدنیا لدینه او ترک دینه لدنیا بهار الانوار جلد 78 صفحه 321. از ما نیست کسی که دنیایش را به خاطر دینش فدا کند یا دینش را به خاطر دنیایش فدا کند. معنای این روایت این نیست که اونجا که دین به خطر افتاد نباید دنیا را فدا کرد، هرگز. اونجا که دین به خطر افتاد جان و دنیا را باید فدای دین کرد. معنای روایت این است که مسلمان در برخورد با دنیا معتدل هست. در یه روایتی از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست که اعظم الناس همن المؤمن یهتم به امر دنیا و آخرته. فرمود بالاترین همت رو مؤمن دارد که هم به فکر دنیاش هست هم به فکر آخرتش. منطق قرآن، منطق اهل بیت این است که پیروانشون به گونه ای زندگیشون رو تنظیم کنند که از سوی از جلوه های حلال دنیا بهره‌مند بشن، حلال خدا رو بر خودشون حرام نکنند. این منطق اهل بیت علیهم السلام هست. در روایات فراوانی داریم که فرمودند در برنامه ریزی های زندگیتون طوری برنامه ریزی کنید که هم برنامه ذکر و مناجات و بندگی رو داشته باشید، هم برنامه اخلاقی داشته باشید، هم تفریح داشته باشید. در روایتی که از پیامبر اکرم و مشابهش از امام کاظم علیه السلام روایت شده فرمودن که اجتهدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، تلاش کنید چند تا برنامه در دستور کارتون باشه. یک برنامه، برنامه مناجات با خدا، برنامه بندگی، برنامه نماز، قرآن، دعا، ساعت لمناجات الله. بخشی از برنامه‌تون رو قرار بدید برای رزق حلال و کار و تلاش حلال، قسمش را قرار بدید برای دیدارها، ملاقاتها، ملاقاتهایی که در آن گناه صورت نگیره، و قسمش را قرار بدید تخلون فیها للذاتکم فی غیر محرم، که در اون ساعت به لذت حلال و مشروعتون برسید. جالب اینجاست که امام کاظم علیه السلام آخر می‌فرمایند که و به هذه الساعه تقدرون علی الثلاث ساعات، با برنامه ریزی درست تفریحی هست که می توانید عبادت با نشاط داشته باشید، دیدارهای با نشاط داشته باشید، کار با نشاط داشته باشید. از سوی به ما می گویند وقتی به نماز می ایستید سل صلات مودع، چنین فرض کن که این آخرین نمازی است که می خوانی. از سوی دیگر سفارش کردند که در زندگی تدبیر داشته باشید، برنامه داشته باشید در زندگیتون. الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. امام باقر علیه السلام فرمود تمام کمال یک بخشش دین شناسی است، یک بخشش صبوری در مشکلات و سختی هاست، و یک بخش دیگر برنامه ریزی در زندگی هست. وقتی به نماز میرسی میگن آنچنان نماز بخون گویا نماز آخرته. وقتی وارد میدان زندگی میشی گفتن که یک جوری برنامه ریزی کن که برنامه آیندتون در زندگی با حساب پیش بره، همینطور گتره و بی برنامه نباش. روایت جالبی در این شرح نهج البلاغه جلد 13، شرح نهج البلاغه مرحوم ملا حبیب الله خویی جلد 13 صفحه 125 هست، از مجموعه ورام نقل میکنه که سلمان آمد به دیدن ابوالدرداء از اصحاب پیغمبر، دید که همسر درداء لباس مبتذل داره، لباس یک همسر نیست، لباس یک زوجه نیست، آراستگی شایسته یک همسر رو نداره. فقال ما شأنک، این چه قیافه‌ای داری؟ چرا برای شوهر خودت رو آراسته نمی کنی؟ قالت ان اخاک لیست له حاجت فی شیء من امر الدنیا، ابو دردا کاری به کار دنیا نداره. قال فلما جاء ابو دردا رحب لسلمان و قرب الیه طعاما، ابو دردا که آمد خوش آمد گفت به سلمان و غذا آورد برای سلمان. فقال لسلمان اطعم، غذا بخور. فقال انی صائم، سلمان گفت من روزه دارم. قال اقسمت علیک الا ما اطعمت، قسمت میدم که غذای مرا بخور. فقال ما انا باکل حتی تاکل، میدانست که او روزه است. سلمان گفت که من نمیخورم مگر اینکه تو بخوری. قال و بات عنده، اون شب رو سلمان ماند. فلما جاء اللیل قام ابو الدرداء فحبسه سلمان، آخر شب که شد ابو الدرداء میخواست برای مناجات بیاد بیرون، سلمان دید افراط داره ابو الدرداء، در خانه رو به روش بست نذاشت بیادش بیرون. فقال یا ابو الدرداء ان لربک علیک حقا، خدا به گردنت حق داره، و لجسد که علیه که حقا، جسدت بر تو حق داره، و لأهل که علیه که حقا، خانوادهت هم حق داره. فصوم و افطر، گاهی روزه بگیر گاهی روزه نگیر، روزه مستحبی. و سل و نوم، گاهی نماز مستحبی رو بخوان گاهی هم بخواب. و اعط کل ذی حق حقه، اینطور نباشه فکر کنی فقط حق خدا رو با عبادت ادا کنی و حق خانواده رو زیر پا بگذاری. فاتا ابو الدرداء النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ابو الدرداء آمد پیش پیامبر اکرم. فاخبره به ما قال سلمان، همون را که سلمان گفته بود گفت. فقال صلی الله علیه و آله و سلم مثل قول سلمان، پیامبر اکرم هم همان را گفت که سلمان گفته بود. سلمان هم از مکتب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آموخته. خب با این مقدمه وارد سیره و گفتار امیر مؤمنان علی علیه السلام میشم. دارد که امیر مؤمنان علی علیه السلام وارد بصره شدند و به دیدن، اینجا تو نهج البلاغه هست، علا ابن زیاد حارسی آمدند، اما به نظر میرسه که این نقل درست نباشه. نقل درست ربیع ابن زیاد حارسی است که برادری به نام عاصم داشته، زخمی بر پیشانیش بوده که هر سال عود میکرده و امام از او عیادت کرد. ابن ابوالحدید در جلد 11 شرح نهج البلاغه صفحه 35 میگه علاء که اینجا سید رضی نقل کرده، من نمیشناسمش، شاید دیگری بشناسدش، اما آنچه که من از اساتیدم یافتم و به خط عبدالله ابن احمد خشاب دیدم، ربیع ابن زیاد است که امام به عیادتش رفته. به هر حال علا یا ربی مهم نیست، مهم برخوردی است که امیر مؤمنان علی علیه السلام با این شخصیت داشته. رفت به دیدنش، دید خانه بزرگی داره. فلما رعا سعت داره قال ما کنت تصنع به سعت هازه دار فی دنیا، خانه به این بزرگی را میخوای چکارش کنی؟ و انت الیها فی الاخرت کنت احوج، احتیاجت به این خانه در آخرت بیشتره. و بلا ان شئت بلغت به حل آخره، بله میتونی با همین خانه هم به آخرت برسی، همین خانه هم میتواند سکوی بهشتت باشه. تقری فیها الضیف و تسلو فیها الرحم و تطلع منها الحقوق مطالعها فاذن انت قد بلغت به حل آخره، میتوانی در این خانه وسیع مهمانان را پذیرایی کنی، صله رحم کنی، حقوقی که بر گردنت هست به صاحبان حق برسانی. با همین خانه وسیع میتونی آخرتت را آباد کنی. زیباست که امیر مؤمنان علی علیه السلام در اینجا هم روحیه اشرافیگری رو محکوم میکنه به صورت عملی، که روحیه اشرافیگری چیز خوبی نیست. روحیه اشرافیگری این است که انسان پیوسته سعی کند بیش از حد نیازش تهیه کنه، حالا با انگیزه های گاهی خود نشان دادن، گاهی با انگیزه این که به رخ دیگران بکشن ثروتشون رو. به هر حال با هر انگیزه ای امیر مؤمنان علی علیه السلام زندگی اشرافی رو نمی پسنده، پیامبر هم نمی پسندید، امامان هم نمی پسندیدند. لکن راه نشون داد به متمکنین که اونها که وضعشون خوبه میتونن با وضع خوبشون بهشت برای خودشون تأمین کنن، به شرط اینکه ثروتشون، قدرتشون، امکاناتشون در خدمت مردم قرار بگیره. این یک سوی قصه. سوی دیگرش قسمت دوم روایت هست که اینجا که امیرالمؤمنین این فرمایش را فرمود، ربی یا علا گفت یا امیرالمؤمنین اشکو الیک اخی عاصم بن زیاد قال و ما له قال لبس العباء و تخلى عن الدنيا، گفت که من از برادرم عاصم بن زیاد به شما شکایت میکنم. مولا فرمود چه شکایتی؟ او گفت که شکایتم اینه، عبایی پوشیده، لباس پشمینه، از دنیا کناره گرفته، کاری به زندگیش نداره، زن و بچه را ول کرده. مولا فرمود که او را بیاریدش، علی به، بیاریدش پیش من. فلما جاء، وقتی آمد، امیرالمؤمنین دید درسته، همون طور است که میگن. قال یا ادی نفسه، ای دشمنک جان خیش، لقد استهام بکل خبیث، این شیطان است که سرگردانت کرده. اما رحمت اهلک و ولدک، چرا به زن و بچت رحم نمی کنی؟ اتر الله احل لک الطیبات و هو یکره ان تأخذها، فکر میکنی که خداوند نعمتهای پاکیزه اش رو حلال کرده اما دوست نداره تو از اونها استفاده کنی؟ انت احون علی الله من ذلک، تو کوچکتر از آنی که این گونه با تو رفتار کنند. این یک نقله. در یک نقل دیگری که ابن ابوالحدید در جلد 11 شرح نهج البلاغه صفحه 36 نقل کرده، دارد امیرالمؤمنین برای او چند آیه خواند، و اما به نعمت ربک فحدث، از نعمتهای خداوند سخن بگو، یعنی نعمتهای خداوند رو استفاده کن و بگو. من حرم زینت الله التي اخرج العباده و طیبات من الرزق، چه کسی حرام کرده از زینت خدا را که برای بندگانش خارج کرده است و رزق پاکیزه را. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، از غذاهای طیب و پاکیزه و حلالی که ما به شما دادیم از اونها استفاده کنید. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، فرستادگان من، انبیای الهی، از طیبات استفاده کنید و عمل صالح داشته باشید. این آیات رو امیر مؤمنان علی علیه السلام برای او خواند. امیر مؤمنان علی علیه السلام همان گونه که علا یا ربیع رو نصیحت کرد که دل به زندگی اشرافی نبنده، که در حقیقت افراط در گرفتن متاع دنیا بود، همان گونه عاصم برادرش را نکوهش میکنه که چرا راه تفریط رو پیش گرفتی، چرا از نعمتهای حلال دنیا استفاده نمی کنی. قال یا امیر المؤمنین هازا انت فی خشونت ملبسک و جشوبت معکلک، گفت آقا جون شما هم که لباستون خشن، غذاتون غذای ناگوار هست. مولا فرمود وی حک، وای بر تو، انی لستو که انت، من همانند تو نیستم. ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفة الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره، فرمود که خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که خودشون را با مردم ناتوان همسو کنند، با ضعفا و محرومین زندگیشون را تطبیق بدند، تا فقر و نداری تنگ دست را به هیجان نیاورد و به طغیان نکشاند، تا اونها که ندارند دلشون خوش باشه که رهبرشون هم هماننده اونها زندگی میکنه. این جلوه ای از اعتدال در سیره و منش امیر مؤمنان علی علیه السلام.
از دفتر عشق او حرفی به بنا خاندیم، دیدیم جمالش را لا حول ولا خاندیم، توحید تو را یاریم گوینده این رازیم، گوینده این رازیم، هر کس به کسی نازد ما هم به علی نازیم، ما هم به علی.